أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من یک تکمیل در بحث گذشته عرض بکنم تا بعد در ادامه دیروز این رو عرض کردم که جا داره فقیه با تمام رعایت مر صناعت ملتزم بشه که اخذ اجرت به ازای قضا نه فقط مباح و مشروع و جایزه بلکه واجبه. اونی رو که ما از کلمات حقوقی این دیروز نقل کردیم به صبغه مر فقهی هم میشه داد و خیال نشه که فقط توجیه کلمات اونها میخواستیم بکنیم، نه، کاملا قابل تطبیق با مر صناعته. و از این جهت من خودم رو طلبکار حقوقدانها خواهم دانست که برخی از مطالب اونها رو با صناعت فقه هم میشه تطبیق داد برای کسی که بتونه رعایت موازین رو بکنه. به این بیان دیروز گفتیم که چون اگر جعل اجرت نشه بنا شد دعاوی واهیه و دعاوی غیر مهمه در محاکم طرح میشه. طرح دعاوی مستلزم چیه؟ دعاوی کثیر مستلزم تزاحم امتثال برای قاضیه. قضات با طرح دعاوی کثیر و فراوان توانایی امتثال امر به قضا را نخواهند داشت، با این فرق. یعنی نمی توانند قضات با فرض کثرت، مخصوصا شما در قاضی اجتهاد هم شرط بدونید، حالا که تو قاضی عملا اجتهاد شرط نیست، به پرونده ها چقدر میشه رسیدگی کرد تا جایی که اون وقت فرض بشه که باید قاضی هم مجتهد باشه. چند مجتهد پیدا میکنید که بتونه چند میلیون پرونده رو در عمرش رسیدگی بکنه؟ اگر بنا شد طرح دعاوی در حدی باشه که قاضی بعد از طرح ادعا تمکن از پاسخگویی و بررسی اون دعاوی نداشته باشه، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که برای قاضی تزاحم در امتثال امر به اقضا شکل میگیره، باید قضاوت بکنه دیگه، واجب کفاییه. این واجب کفایی هم تعداد مواردش به مقداریه که متمکنه بر حل و فصل کل این پرونده ها نخواهد بود، تزاحم شکل میگیره. خب این تزاحم رو اگر مکلف بتواند تزاحم رو منتفی بکنه موضوعاً، یعنی چه تزاحم رو منتفی بکنه موضوعاً؟ یعنی یک کاری بکنه که تزاحم در خارج اتفاق نیفته. تزاحم در خارج اتفاق نیفته، یه راهش اینه که یک کاری بکنن که خارجن ادعاهاتی که وقوعش در خارج منشأ تزاحمه شکل نگیره. به این منتهای کاری بکنن به وجه مباح و مشروع. راه مباح و مشروعش یکی از راهاش چی بود؟ این که بگن ما مجازیم بر هر پرونده پول بگیریم، چون بنا شد محاذیر اخذ اجرت رو دفع کردیم سابقا، گفتیم علل قاعده اخذ اجرت محذوری نداره، منتها بعد از آنی که محذور نداره حالا میخوایم بگیم مثلا واجبه. چرا واجبه؟ چون اگر این امر مباح و مشروع اتفاق نیفته، لا محاله تضاحم اتفاق میفته. مکلف هم که تمکن از امتثال در ظرف تضاحم نیست، خب نتیجه اینه که باید تفویت بکنه قاضی عده‌ای از تکالیف رو، منتها تفویت از باب تضاحم. تفویت به ملاک تضاحم اونجایی که تضاحم خارج از قدرت شخص باشه مکلف درش معذوره. اما اگر مکلف تمکن داره یه کاری بکنه که اصلا تفویت واجب شکل نگیره، چون ملاکی پیدا نمی کنه اصلا، تفویت کی اتفاق می افته؟ اون وقتی که موضوعش محقق بشه. اگر مکلف کاری بکنه که اصلا موضوع در خارج برای تکلیف محقق نشه، یه تفویتی هم شکل نمی گیره. تضاحم جایی است که موضوع تکالیف متضاحم در خارج شکل بگیره، اون وقت تضاحم در امتثال. اگر مکلف بتونه یه کاری بکنه که در خارج موضوع تضاحم محقق نشه، واجبه، عقلن بر مکلف واجبه این کار رو بکنه. چرا؟ برای این که در مورد تضاحم ملاکات تفویت میشه، اما به خاطر عجز مکلف از امتثال اون تفویت ملاک معذوری نداره، چون مکلف از باب ضرورت و عدم تمکن ملاکات رو از کف میده. دو شخصن در حال غرق، مکلف نمیتونه هر دو رو نجات بده، یکی از ملاکات از کف میره، منتها مکلف در فوات یکی از این دو ملاک، ملاک نجات یکی از این دو نفس، معذوره، چون عاجزه. نه اینکه ملاک نداره، ملاک داره، اما به دلیل عجز از استیفا مکلف معذوره. معنای تضاحم اینه. و الا اگر در مورد ملاک وجود نداشته باشه که اصلا موجبی برای تضاحمی نیست در کار. حقیقت تضاحم اینه که تکالیف مشتمل بر ملاکه. تکالیف مشتمله بر ملاک اگر مکلف تمکن از استیفاء ملاکاتش رو جمعا نداشته باشه معذوره در تفویت ملاکه. حالا اگر مکلف توان داره و میتوانه یک کاری بکنه ملاک بر مولا تفویت نشه، به اینکه موضوع تکلیف در خارج محقق نشه، خب تحفظ عبد بر عدم تفویت ملاکات امریست که عقل حکم میکنه، چون عقل میگه اونجایی که ملاکات ناخواسته و به سبب عجز مکلف فوت میشه شما معذوری، اما من میتونم یک کاری بکنم ملاکی فوت نشه. ملاک فوت نشه به چی؟ به این که اصلا موضوع تکلیف در خارج محقق نشه. من میدانم اگر استخر خونم رو آب بکنم، همون مثالی که دیروز با بعضی از دوستان گفته شد، میدانم اگر استخر خونم رو من آب بکنم دو نفر توش میفتن و من توان نجات هر دو رو ندارم، فقط توانم اینه که یه نفر رو نجات بدم، آیا جایزه بر من استخر خونم رو پر آب کنم و بعدم بگم حالا که نمیتونم این دوتا رو نجات بدم معذورم در عدم انجای یکی؟ کلا، مولا برمیگرده به من میگه تو که میدونستی یه ملاکی محقق میشه اگر این کار رو بکنی و اون ملاک رو قدرت بر استیفائش بعد از تحقق نداری، تو که قدرت داشتی بر تحفظ بر ملاک به عدم تمکین از تحقق موضوع، اصلا آب نکنی، درک که شنا نکنی، به خاطر چی؟ به خاطر حفظ اون نفوس محترمه ای که اگر شما آب بکنی این نفوس محترمه تفریق میشن و غرق میشن و تلف میشن. آیا فقیهی پیدا میکنید بگه عیب نداره شما استخرتو آب بکن، میدانی این استخر رو بکنی همان و یک نفر غرق خواهد شد همان و قدرت هم ندارید شما اون دیگه نجات بدی؟ این همون مقدمات مفوته‌ایه که در جای خودش گفتیم که علی القاعده استکشاف مقدمه مفوته بودن اگر هر کجا کاشفی داشت تحفظ برش لازمه، منتها مقدمه مفوت بودن رو از اطلاقات ادله نمیتونیم استفاده کنیم، و الا اگر هر کجا مقدمه مفوته بود تحفظ برش لازمه. و مقدمه مفوته حفظ نفس محترم اینه که استخرتون رو آب نکنی. اونجا باید که احراز نمی کنیم ملاک رو، نیست از اطلاقات، از امر به صلات مع الطهاره وقتی که هنوز ظهر نشده نمیتونیم کشف بکنیم که وجوب وضوء قبل الوقت الا ولابد ثابته، چون من نمیدونم آیا تکلیف در حق این مکلف ملاک داره، به نحوی که اگر ظهر شد و من نماز رو با تیمم بخوانم ملاک صلات مع الماء از من فوت شده، چون در جای خودش گفتیم ممکنه صلات مع تیمم همان ملاکی را داشته باشه که صلات مع الماء للمتمکن داشته باشه. آقا برای تحفظ بر قیودی که عرض کردم، صلات مع تیمم للعاجز من الماء فی الوقت همان ملاکی رو داره که صلات مع طهارت المائی للمتمکن، اما کسی که متمکنه از آب اگر بره تیمم بکنه که موضوع نشد. گفتیم صلات مع تیمم لفاقد الماء فی الوقت ولو متمکنه از ماء قبل الوقته، فاقد الماء فی الوقت صلاته یکفی که هشت سنین، همان ملاکی که صلات مع طهارت المائی داره کسی که وظیفش تیممه به همون مقدار عملش ارزش داره، ثواب داره، ملاک داره. شما خیال میکنید یه کسی که 10 سال آه میکشه وضو بگیره، نمیتونه وضو بگیره، دست به خاک میزنه به صورتش، خیال میکنید این قربانی کل تقیه این کمتره و این تنها عن الفحشاء و المنکرش کمتره؟ اتفاقا ممکنه بیشترم باشه. یعنی برای اینکه کسانی که میشناسن بعضیا چند ماه ناچار شدن تو بیمارستان با تیمم آه میکشه بیاد بیرون یه غسل راحتی بکنه و بگه با یه تمیزی دلچسب، همونی که ما به لسان عوامانه میگیم دل، گاهی وقتا نماز میخونیم با یه دلچرکی، با وضو هم نماز خوندیم، اما با یک آبی که هر چی آمده یک دستی توش زده، شرعن هم اصالت و طهاره درش جاری میشه، الان هم وظیفت اینه با همین آب برید به سر و صورتتون به جان بکشید و بعدم با همون نماز بخونید، اما بعدم مخصوصا آقایونی که دیگه خانوما بعد میره، وقتی که این مرد بره وارد خونه بشه میگه اول برو حمام خودتو بشور با اون آبی که تو وضو گرفتی دیگه قاطی زندگی ما نشو. خانم با این نماز قربان و کل تقی حاصل شده کذا، میگه نه، میگه این خلاصه شرع و بذار برام کنار، خلاصه اینجوری دلچسب به من نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خوی رضوان الله، تو خونش قبولش نداشتن در طهارت نجاست، خانومش قبولش نداشت، به خانومش بگو آقا مردم دینشون و طهارت نجاستشون رو از من میگیرن. ایشون میگفته چون مرحوم آقای خوی رضوان الله خیلی عمی بود، یعنی خیلی اصالت و طهارتی بود، چون فقیه بود خانوما اصالت و طهاره رو قبول ندارن به یک معنا، چون قبول ندارن میگفتن آقا. حالا غرضم اینه که خیال نکنید این بیانی که ما عرض کردیم خیلی بیان سنائی بود، اگر بنا بشه به واسطه ترک قرار دادن اجرت به گونه‌ای برای قاضی موضوع تضاهم در قضا ایجاد بشه، کثرت پرونده ها در حدی باشه که توان رسیدگی نداشته باشه، واجب بر قاضی، بر حاکم، واجب بر مکلف، مکلفی که مأمور به قضاء به وجوب کفایی، یه کاری بکنه که تضاهم شکل نگیره. چرا واجبه کاری بکنه که تضاهم شکل نگیره؟ چون تضاهم اگر شکل بگیره تفویت ملاک پیش میاد و تفویت ملاک اختیاراً جایز نیست، اختیاراً ولو به این که تصویب و عدم تزاحم بکنه واجبه، نظیر همون استخری که حق نداره پر کنه که اگر پر کنه انسانی توش غرق خواهد شد، حتما این تفویت و این از بین بردن غرق جایز نیست و در این موردی هم که اشاره شد از این قبیله. و رضا این رو که من دیروز عرض کردم اتفاقا مر صناعت بود که با مر صناعت فقهی و اصولی دقیق و بر اساس قواعد باب تزاحم که یکی از اونها اینه که ایجاد موضوع تزاحمی جایز نیست. ایجاد موضوع تزاحم نه فقط ایجادش جایز نیست، تمکین از تحققش جایز نیست. مکلف یک کاری بکنه که موضوع تزاحمی در خارج محقق بشه. استخرمو پر آب کردم، میدونم که این استخر که پر آب شد دیگه نمیتونم کسی که توش بیفته نجات بدم، چون اینقدر عمیقه که خودم هم برم توش غرقم. ولی میدونم اگر این کارو کردم بچه همسایه که میاد اینجا میره میفته تو این استخر، میدونم اینو جایز نیست استخر رو پر کردم. ولو وقتی که رفت اون تو افتاد دیگه من تمکن تکلیف به سبب عجز از امتثال ندارم. اما این به سبب عجز از امتثال ندارم، اما قدرت داشتم بر تحفظ بر ملا.
یه شخص قیاس منفارق باشه استخر جریان قضا، چرا که وقتی من استخر پر از آب نکنم ثبوتاً من لحظ انقاض قریب شک
نمیگیره،
مطمئنا
اینجا نمیشه، مطمئنی برتر اینجا هم همینطور. ولی وقتی که مدعی نیاد طرح ادعا بکنه،
فقط مصلحت
آقای من اینجا هم همین شد. وقتی که مدعی که واجب نیست بیاد طرح ادعا بکنه، مدعی اگر آمد طرح ادعا کرد بر قاضی رسیدگی واجبه، و الا یا واجب قاضی بره مردم از تو خونهشون بکشه بیرون که بیاید طرح ادعا کنید، این که نیست. خب حالا اصلا یک کاری بکنیم که طرح ادعا نکنن، حاکم خواهش بکنه میگه قربونتون برم مردم نیایید طرح ادعا بکنید، من ای داره من ای داره آره همه من اینه. خب حالا یک کاری بکنم که مردم ان اختیارن دیگه نیان این کارو بکنن، بگم یک مالی مقرر کردم، مال حقی که اگر بخواید قضاوت بکنم، قضاوت عمل محترمه، ارزش داره، اخذ اجرتم براش جایزه، اگر بخواید بیاید طرح ادعا بکنید هزینه‌ش هم باید پرداخت کنید. و میدانم اگر این کارو بکنم دیگه عده‌ای از مردم نمیان طرح ادعا بکنن و تزاحمی در طرح پرونده شکل نمیگیره. اینه که عرض کردم دیگه بیشتر از این جا نداره، تأمل کنید. امر حقی سرایی منتها این که آیا در خارج این گونه هست یا نه سغرویه مربوط میشه.
تزاحم عقب بندازه اونی که مهم نیست، ما مجبور
نیستیم. فرض اینه اونجا با ملاکش گفتیم اونجایی که تمکن از پاسخگویی نیست، چون اگر الان پرونده ها به مقداری میدونم هر وقت وقت اینا رسید، ما فرض کردیم اونجایی که قدرت رسیدن و رسیدگی به این مجموعه پرونده وقتی که نباشد، شما میگید در خارج این اتفاق نمیفته، بله لازم نیست که رسیدگی در فور باشه، رسیدگی ولو در طول 20 سال، ولی فرض اینه که در طول 20 سال هم تعداد قضاتی که مجتهدم باشن، چون الان از باب اکلمیته براست قضات غیر مجتهد قضاوتشون نافذ باشه، شما بدانید اونایی که الان میگن قضاوت نافذه از غیر مجتهد از باب ضرورته. ولی خود مرحوم امام تحریرشو بردارید ببینید، شرط اجتهاد محل خلاف بین فقها نیست الا شاذی صاحب جواهری و برخی دیگر. اینایی که الان مبناشون این شده که قضاء غیر مجتهد نافذه، این از باب ضرورت و اکلمیته، نه از بابی که این حکم اولیه. خب شما در طول 20 سال نمیتونید پرونده ها رو، چون هرچی هم هی قاضی بخواد رسیدگی بکنه پرونده ها بهش افزوده خواهد شد. و رضا عرض کردم اونجایی که این موضوع محقق بشه، جواز جعل مانع از موضوع تزاحم پرونده ها یک امری است که با اساس صراحت فقه هم کاملا سازگاره. از این گذشتیم، برای بود که وارد بحث قضیه اقسام قاضی بشیم، قاضی تحکیم و قاضی معزون، بحث خیلی مهم و الان هم انشاءالله میخوام وارد بشم. ولی قبل از اون این نکته رو عرض بکنه، این جزوهی که الان دست آقایون آمده مربوط به رشوه، دیشب هم این جزوه رو به من دادن، یه بررسی کردم دیدم به حمدالله اون نکات اساسی که مربوط به رشوه بود که ما از نظر فقهی بررسی کردیم، از نظر حقوقی چیز زائد بر آن قابل توجهی تا اینجا احساس نکردم، جز برخی از نکاتی که به اونها اشاره خواهم کرد. و نه اصلا انگلیسی هاشو که هیچی نمیفهمیم، فارسی هاشو جدای از باولی شد انگلیسی ها، عرض کنم که به اصطلاح قوانین و مصوباتی هم که در این مجموعه که دوستان تنظیم میکنن و زحمت میکشن و شکر الله سعیهم، که همین که اطمینان خاطر پیدا میکنم که چیزی از نکات قابل توجه فوت نشه بر خودم مغتنمه، ولذا واقعا از این مجموعه که این زحمت رو میکشن تشکر میکنم از کارشون دوستان رو. مصوبات و قوانینی هم که بود دیدم اتفاقا کاملا با اون چه عرض کردیم قابل هماهنگی و تطابقه، که انشاءالله در یه جلسه مستقلی اینو بعد بر این که حقش هم رعایت بشه متعرض خواهم شد. دیگه الان دایی ندارم چون ممکنه بعضی از نکات خلاصه آقایون مطالعه بکنن و بعد متعرض میشم در یه جلسه مستقل، اشکال نداره. نکته رو منتها منتظرم که بقیه مباحث مربوط به رشورم از دیدگاه حقوقی ها آیون دنبال بکنن و بعد به من بدن که من یک جا و مجموعاً وقتی که برام یک جا شد اون وقت نکات اساسی که دیگه قابل طرحه اشاره خواهم کرد. قوانینی هم مصوباتی هم که بود، منتها نکته رو تو بخواستم عرض بکنم اینه که دوستان در اون چه ما عرض کردیم هم دقت بیشتری بکنن. دیدم به من نسبت دادن یه مطالبی رو، بعضی از مطالب رو که من اینگونه نگفتم. مثلا آقایون گفتن رشوه بر اساس مصوبات و قواعد حقوقی اختصاصی به باب قضا نداره. مگر من گفتم رشوه اختصاص به باب قضا؟ وقت گفتن به خلاف نظر فلانی که رشوه اختصاص به باب قضا داره. نه، من نگفتم رشوه اختصاص به باب قضا داره. اونی که من عرض کردم تکرار میکنم، آقایونم بعد برن نوار رو برگردونن ببینن، عرض من این بود که اون رشوهی که دلیل بر حرمتش داریم رشوهی در باب قضاست. اینو عرض کردم درسته؟ پس نه اینکه رشوه مخصوص به باب قضاست، نه، مفهوم رشوه در غیر باب قضا هم انطباق داره و اختصاص به باب قضا نداره. حالا اونی که من عرض کردم نداره، عرض من این بود که رشوه مفهوم عامیه، در اونی که مال یا غیر مالی که میخواد وسیله رسیدن به یک امر غیر حقی بشه اونو بهش رشوه میگن. ولی ادله ما بر حرمت رشوه به عنوان رشوه اطلاقی نسبت به رشوه در غیر باب قضا اون ادله نداره. و در عین حال نخواستم بگم رشوه در غیر باب قضا حرام نیست، چون گفتم، تأکیدم کردم، گفتم بحثمون فعلا به عنوان رشوه در این حدود داریم بحث رو دنبال میکنیم، اما اونی که در باب رشوه دلیل داریم اما رشوه فی الحکم فهو الكفر بالله العظيم، اونی که دلیل دلالت بر حرمت رشوه به عنوان رشوه داره نگفته اما الرشا فهو الكفر، گفته اما الرشا فی الحكم فهو الكفر بالله العظيم. اما اینکه مطلق الرشوه حرامون گفتیم به عنوان رشوه دلیل نداریم، اما رشوهی در غیر حکم به شما عرض بکنم قطعاً رشوه بر ما گفتیم رشوه عبارت از بذل مال به ازای امر غیر حقی، دیگه این بود دیگه، قطعا این وضعاً باطله، یعنی اجرتی که به طرف میدن بابت یک کار ناحقی، این اجرت علی الحرامه. و اجرت علی الحرام اگر تکلیفاً ممنوع نباشه اما وضعاً که باطله، مثل اجاره بر محرمات. اجرت بر حرام که عقد اجارش بلا ریب باطله. گفتیم به عنوان رشوه دلیل بر بطلان مطلق رشوه نیست، چون اونی که سحته عبارت از رشای فی الحکمه، اما رشوه در غیر حکم حتما رشوه وضعا مملوک مرتشی نخواهد بود و از ملک راشی خارج نخواهد شد، چون اجرت علی الحرامه و اجرت علی الحرام باطلان وضعا. ولی تکلیفا آیا کار حرامی کرده؟ ادله حرمت رشوه که ار رشا فی الحکم کفرون اقتضای حرمت تکلیفی رو نداره. من این مقدار رو عرض کردم. و اما این که رشوهی در غیر حکم علاوه بر بطلان که قائلم تکلیفا جایزه یا جایز نیست، تأکید کردم، گفتم فعلا در مقام بیان حکم تکلیفی بیش از رشوه نیستی. برای آقایون دقت کنن، اون چه به منم نسبت میدن حتی الامکان رعایت دقت در اون مطلب منصوبه به منم شده باشه. نه بریم ببینیم ادله حرمت در غیر باب قضا، اون چه رشوه در غیر باب قضا حتما رشوه، اما دلیلی بر حرمتش داریم یا نداریم، باید رفتید ادله یا وافی هست یا وافی نیست. فعلا اون چه عنوان رشوه است که گفت ار رشوت و فی الحکم کفرون، شامل رشوه در غیر باب قضا، رشوه در آموزش پرورش و امثال اینا نمیشه. بله، ادله حرمت رشوه به عنوان رشوه، یعنی گفتیم اونی که تو دلیل آمده و اما رشا فی الحکم، و اما رشوه در غیر حکم حرمت داره حرمت نداره، اگر داشته باشه این حرمت و رشا دلیلش نیست. اگر دلیل داشته باشه مثلا حرمت اعانه علی الاسم، به عنوان حرمت اعانه علی الاسم ممکنه حرام باشه، منطقه ما ورود اون پیدا نکردیم، که خودش بحث مستقل و مفصلیه. از این گذشتم و عرض کردم انشاءالله این مطالب این آقایون که تکمیل شد در یه جلسه مستقلی بحث رشوه رو از نظر حقوقی و نکاتشون رو هم دنبال خواهم کرد انشاءالله. مرحوم آقای خوی قدس سر رو متعرض یک بحث مهمی شده که در کلمات مشهور آمده، و اون بحث عبارت از این است که قاضی فقهیان منقسم به دو قسم، قاضی تحکیم و قاضی معزونه. آیا ما اصلا در فقه به حسب صناعت قاضی تحکیم داریم یا نداریم؟ بحث مهمی است که در کلمات فقها مطرحه. قاضی منصوب همون قاضی معزونی است که به مقتضای مقوله عمر ابن حنظله و غیر اون حکم شده به این که در عصر غیبت و در عصر حضور، قاضی کسی که فقیه واجد شرایط و اهلیت فتوا به اصطلاح فقها، این معزون از ناحیه امام معصوم در قضا و فصل خصومات بین مردمه. البته در همین معزون بودنش هم از نظر آقای خویی اشکالون. مرحوم آقای خویی میفرماد که اصلا قاضی معزون، ایشون میگه دلیلش مقبوله عمر بن حنظله است، میگه من این روایت رو قبول ندارم، پس بنابراین ما اصلا در اصل غیبت قاضی معزون رو بر اساس روایات نمیتونیم اثبات کنیم. فرمایش ایشون اینه که قاضی فقیه جامع الشرایطی هم که ازش تعبیر به معزون میکنیم، دلیل بر نسبش که اگر نسبش نبود آثار قضا بار نمی شد. ایشون میگید عمده دلیل نسبش عبارت از حکم عقله و به ضمیمه قدر متیقن. عقل میگه اگر قاضی در بین نباشه هرج و مرج اتفاق میفته، پس لا محاله باید شریعت نسبت به قاضی باید نسبی داشته باشه. قدر متیقن از نسبم فقیه جامع الشرائطه و رضا. ایشون میگه باید قاضی در عصر غیبت مجتهد مطلق باشه و قضاء فقیه متجزی فضلا عن المقلد مشروع نیست. چرا مشروع نیست؟ چون اطلاقی در ادله قضا نداریم، چون اون ادلهی که میخواد با اونها اثبات بشه مشروعیت قضاء متجزی یا مقلد، اون ادله یا سندن مشکل داره یا دلالتن مشکل داره. در این حال ایشون میگه من قائلم به نسب و اینکه در عصر غیبت فقیهی را قاضی رو شارع نسب کرده، میگم از چه باب؟ از باب اینکه اگر شارع این کار رو نکنه هرج و مرج اتفاق میفته، پس لا محال شارع باید نسب قاضی کرده باشه در عصر غیبت و حتی در عصر حضور. خب شارع باید نسب کرده باشه، به چه مقدار نسب کرده؟ حتی موارد متجزی رو نسب کرده؟ تا چه برسه موارد مقلد؟ شون میگه نمیدانم، ما به دلیل لبی دفع اختلال نظام و هرج و مرج کشف نسب قاضی کردیم. چون به این دلیل کشف نسب شد، قدر متیقن از اون قاضی منصوب عبارت است از قاضی مجتهد مطلق. فلا یحق للمتجزی فضلا عن المقلد ان یقضی. حالا این فرمایش ایشون در قاضی معذون و اما قاضی تحکیم، خوب دقت کنید، از اون بحثای به جد مفیده. قاضی تحکیم چیه؟ از نظر فقهی و اصطلاحی قاضی تحکیم یعنی قاضی که قضاوت او نفوذش منوط به رضای اطراف دعوا و متخاصمین باشه. قاضی تحکیم یعنی این، یعنی اگر طرفین دعوا رضایت به قضاوت او نداشته باشن قضای او نافذ نخواهد بود. فرق بین قاضی معزون و قاضی تحکیم اینه، در قاضی معزون همین که مدعی علی رغم انف مدعا علیه رفت پیش قاضی مجتهدی، رفت پیش زید، مدعا علیه ملزمه برفتن پیش او و لذا به قول مرموهای خویی قاضی منصوب معزون قضاوت او نافذه، حتی جایی که مدعا علیه رضایت نداشته باشه، بلکه به فرمایش ایشان قد یصدر حکما غیابیا. اصلا نه اینکه رضایت مدعا علیه به قضاوت شرط نفوذه، حضورش هم شرط نیست. یعنی قاضی منصوب مدعی میره سراغش، اگر مماطله بکنه مدعا علیه در حضور در محکمه، قاضی حکم غیابی صادر میکنه، منتها با شرایطش دیگه، با شرایطش. این در قاضی معذون. و اما قاضی تحکیم نه، عدم حضور که هیچ، عدم رضایت مانع از نفوذ قضا است. یعنی مدعا علیه باید تیب خاطر داشته باشه بره قضاء قاضی تحکیم، و الا اگر قاضی زمین بره آسمون بره قضاوتش حرام نیست اما نافذم نیست. قوام قضاء تحکیم یعنی نفوذ قضاء تحکیم، قوامش به رضایت نه فقط مدعی، به رضایت علاوه بر مدعی مدعا علیه هم هست. این فرق ماهوی بین قاضی مأذون یا منصوب و قاضی تحکیم. نه نه، قاضی تحکیم تو از کلمات دیدم باز این اشکال شما رو کردن که خب مثلا این قاضی تحکیم که انه اون مأذون مرحوم آقای خویی اینقدر را که متوجهه که قاضی تحکیم هم مأذونه، اما مأذون در فرض تحکیمه، مأذون در فرض رضایت طرفینه، یعنی اگر یکی از دو طرف راضی نبود مأذون نیست این قاضی دیگه. آره آره. حالا ما ببینیم آیا در فقه ما اصلا قاضی تحکیمی داریم یا فقط این تقسیمی است که صرف فرض ولا واقع له میدانیان فقهیان ولا مصداق له در فقه سر تا سر، چه در عصر حضور چه در عصر غیبه. این که عرض کردم بحث مهم یعنی این، آیا ما اصلا در فقه قاضی تحکیم داریم؟ میگید قاضی تحکیم اونیه که نفوذ قضاوتش منوط به رضایت متخاصمین و مدعی و منکره. آیا دلیلی بر اناطه نفوذ قضا در یک جا به رضایت مدعی و منکر هر دو داریم؟ مرحوم آقای خوی قدس سر رو و همینطور مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره، این دو بزرگوار وفاقا للمعروف که گفتن قاضی تحکیم داریم، آمدن این دو بزرگوار و مخصوصا فعلا کلام ما در حکایت کلام مرحوم آقای خوییه، آمدن فرمودن بله مستفاد از برخی از روایات معتبره مشروعیت و مأذون بودن قاضی قضاء تحکیمه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو بر این جهت استدلال کرده به دو روایت از ابی خدیجه، مرحوم آقای تبریزی آمده ضمیمه کرده روایت عمر ابن حنظله را هم فرموده، اینم دلالت میکنه بر قضاء تحکیمی قاضی تحکیم. اون چه در کلام مرحوم خوی قدس سر آمده اینه که مستفاد از روایت معتبره ابی خدیجه سالم ابن ابی مکرم روایت معروفش و یک روایت دیگری باز از ابی خدیجه که میگه ایشون توی این تغییرات بحث جدیدش آمده، ایشون میگه ما تو مبان تکمله وقتی که این بحث رو نوشتیم فقط به این روایت دوم استناد نکردیم، چون این روایت دوم رو معتبر نمیدانستیم ولی حالا معتبر میدانیم. اون وقت که معتبر نمیدانستیم چون این روایت ابوالجه هم تو سند این روایت دومی واقع شده و ابوالجه هم توثیق خاصی نداره از باب ظاهرن اسناد کامل و زیارات، ایشون فرموده ما ظاهرن کامل و زیارات باشه اگر اشتباه نکنم، فرموده این روایت رو تصحیح کردیم اخیراً، در حالی که اخیراً هم در نهایت باید ایشون قائل به صحت روایت نباشه چون اسناد کامل و زیارات هم ایشون نسبت به روات وسائط دیگه ایشون اعتماد نمی کرد در این اواخر، رجوع کرد از مبنای رجالیش بر وثاقت کل وثائق و روات کامل و زیارات، فقط معتقد بود که مثلا اون روات بلا واسطه تصحیح کامل و زیارات و توثیق عام او مربوط به روات مباشره بلا واسطه نه وسائط، و ابوالجهم جزء وسائطه. ولذا ایشون فرموده که ما اخیراً روایت رو معتبر میدانیم. نه، در نهایت هم ایشون روایت رو علی القاعده، اگر من اشتباه نکنم که ایشون بر اساس کامل و زیارات این روایت رو داره میخواد بگه معتبره، ایشون از مبنای کامل و زیاراتش هم خلاصه عدول کرده به تخصیص توثیقات به روات مباشری و غیر وسائل، ولی تو نباید روایت تصحیح بشه. اما ایشون فرموده این روایت رو تصحیح کردیم، فرموده خب این روایت دوم هم شد صحیحه و معتبره. دو تا روایت معتبره داریم، این دو تا روایت معتبره دلالت میکنه بر قاضی تحکیم. یکیش، خوب دقت کنید، یکیش دلالت میکنه بر نفوذ قضاء تحکیمی از متجزی، دومیش دلالت میکنه بر نفوذ قضاء تحکیمی از مقلد. اینی که شما سوال کردید، نتیجه این بحث اینه اگر قضاء تحکیمی داشته باشیم، قاضی تحکیم درش نه فقط اطلاق اجتهاد شرط نیست، اصلا اجتهاد شرط نیست. میدونید با این بیان آقای خویی چه مشکل اساسی رو میشه حل کرد؟ با این بیان آقای خویی تمام قضاوت هایی که الان شکل میگیره در امروز، در هر جایی که یک حکومت عادلی تشکیل بشه، قضاوت های غیر فقها مقلدین رو فضلا از متجزی میشه طبق صناعت تنفیذ کرد. کلام ایشان رو مراجعه بکنید تا این بحث مهم رو شنبه انشاءالله بکنید. الحمدلله رب العالمین.